سخنان امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم نانسی با هوشیاری 23 سال از کشور آمریکا می باشن و مترجم عزیزمون هم که خانم سدی می باشن. خانم سدی، من میکروفون شما رو باز کنم و جلسه رو به شما و خانم نانسی عزیز بسپاریم. میکروفونتون بازه خانم سدی.
متشکرم میان جان. های نانسی. های. Do you see me? I hear you from Iran.
فکر کنم میکروفونتون بسپاریم. من میکروفونتون
نانسی. Let them open your mic.
باز کردم میکروفونشون رو. خانم
Your mic's open.
Okay, now I see you.
Okay, that's great, Nancy. You're speaking about the step 5 tonight? Mm-hmm. Okay, and you have about 40 minutes. I understand you're Iranian, right?
I am. I'm very sassy about my Farsi half prisoner.
Okay, all right. But you do great. Okay, I'm here. Go ahead, dear Nancy. It's nice to translate for an Iranian.
Thank you. I speak till 10:40?
Yes, about. Yeah.
Okay, so I'll just start. Hi, my name's Nancy, and I'm an alcoholic.
Salam, man, Nancy, I'm a carcoli.
I am so excited to be here and so honored that Ali is doing all of this. I don't know how much I should speak before you start translating, so.
Go ahead, I can take a little more.
Okay, so a couple of my American friends sent me a text that they spoke at your meeting, and I know Hamid, which I believe is Ali's brother, and I'm so excited to speak here. I came to Iran when I was 18, and then again when I was 30, and I spoke at an Emmy meeting in Shiraz. I was so honored and touched to see that Alcoholics Anonymous and NA is available to people in Iran that need it. I was living with 8 years of sobriety. I started crying because I didn't know it was available to people in Iran. So
okay, great, Nancy. This is even a bit too much, but that I can do. Wait till I say. You probably understand the translation of it as well. سلام به دوستان عزیزم، من نانسی هستم، یک الکلی. باعث افتخار منه که امشب تو جمع شمام. من از حمید که فکر میکنم برادر علی باشه، که اینا چند تا دوستای ایرانی منن اینجا، متشکرم از همشون. من یک بار وقتی که 18 سالم بود اومدم ایران و یک بارم وقتی 30 سالم بود اومدم ایران و رفتم در شیراز سخنران بودم و خیلی باعث افتخار من بود که اونجا باشم و ای انقدر بزرگ شده و انقدر عضو داره و من تقریبا با حالت گریه افتادم از زور احساسات وقتی که دیدم ای انقدر تو ایران پر و بال گرفته. Dear Nancy, do a bit less, just a tad bit less.
Just give me a hand and then I'll stop.
Okay, great.
Okay, I am 45 years old. I got sober when I was 21. I'm 23 years sober. I did not come to AA to think that I was going to stay here and quit drinking. Alcohol was my life. It was my happiness. It was all of my fun, you know. And getting sober at 21 years old was a death sentence to me.
Okay. من 45 سالمه. در 21 سالگی اومدم تو انجمن. الان 21 ساله که هوشیارم تقریبا و من نیومدم تو انجمن که بمونم. من وقت کنم مشروب خوردنم و الکل برام زندگیم بود. و در 21 سالگی واقعا سخت بود که من مجسم کنم که قطع مصرف کردم، پرهیز کامل برای همیشه. اوکی.
I grew up you know, my family was great. We played in the streets. I thought everything was normal at the house, and you know, but now that I think about it later, you know, my dad was always drunk and passed out every night on the couch. My mom used to lock the doors so that he wouldn't come into the bedroom, so we always slept downstairs. My brother ran away when he was 8 years old. It wasn't so great, you know, and my mom used to take all the alcohol in the house and get mad at my dad and frustrated and then just throw everything in the backyard because one more time he didn't stay sober, one more time he wasn't showing up, you know, even though he was a good father, even though he always provided for the family, he just could not stop drinking. And when he drank, he always got really angry. So they ended up getting a divorce when we were 8.
Okay. Okay. 8 years divorce. خب ننسی میگه من از یه خانواده اومدم که پدرم مشروب میخورد و هر شب روی کاناپه مست میکرد و اونجا میخوابید. مادرم در اتاق خواب و قفل میکرد و ما رو زمین میخوابیدیم. برادرم تو 8 سالگی از خونه فرار کرد و یه وقتایی میشد که مادرم تمام مشروبای داخل خونه رو از زور کلافگی ور میذاشت و میریخت دور تو حیاط خلوت و ناامید میشد از اینکه پدرم یک بار دیگه دوباره نتونسته هوشیار بمونه، یک بار دیگه باز دوباره نیومده خونه. و اگرچه که پدر من پدر خوبی بود ولی نمیتونست مشروب نخوره، نمیتونست دست از مشروب خوردن بکشه. رایت نانسی؟ Don't move your head because your voice goes.
Okay, so when I was maybe 6-7 years old, so because I'm Persian, we have a lot of parties at the house. We used to have parties once a month, and I think my dad let me have a sip of his whiskey or vodka when I was young, and he should not have let me have a sip, but he did. We hid it away from my mom, and I just remember everybody at the party was older, everybody at the party had a drink in their hand, and everybody was having a blast. And that's what I wanted. I wanted to be older, and I knew the only way to be happy and have fun was to drink. And that's what I set out to do from there.
اوکی. نرسی میگه من حدود 6-7 سالم بود. البته ما چون ایرانی هستیم زیاد مهمونی میریم و پارتی میکنیم و یادم میاد که توی خونه ما معمولا ماهانه هر ماه مهمونی های بزرگ بود و توی یکی از این مهمونی ها پدر من گذاشت اجازه داد من یه قلوب از ویسکیش و از ودکاش بخورم و نباید میذاشت چون من خیلی خوشم اومد و اونجا نگاه کردم دیدم همه از من بزرگترن، همه دارن مشروب میخورن، همه خیلی خوشحالن و منم همه اینا رو میخواستم. من میخواستم بزرگتر باشم، میخواستم مشروب بخورم و میخواستم خیلی خوشحال باشم و اون مشروبی که اون شب خورده همه اینا رو به ننسی داده.
So I got a fake ID when I was 13. I started getting alcohol from the liquor stores when I was very young. I used to wear very slutty clothes, high heels, tight dresses, makeup, and get into all the bars. I graduated very early. I was 16 when I graduated high school, so I skipped 2 grades, so all my friends were a lot older. So now I'm 13 years old, hanging out.
Why did you skip 2 grades? You jumped like smart kids? Wow, okay.
And so I skipped 2 grades, and so I'm 13 with 16-year-old friends who are dating guys in college. So I'm 13-year-old, hanging out with guys in college, drinking and doing things I should not be doing at my age.
Okay, and this is all in Iran.
I was born here.
Oh, okay. This is all in America. Okay. Nancy, America به دنیا اومده و اصلا این داستانه که میگه همش مال اونجاست. میگه خیلی خوب. من در 13 سالگی مجبور شدم که کارت شناسایی دروغی جلب کنم که بتونم برم تو مشروب فروشی ها و مشروب بخورم و بتونم برم تو بارها برای اینکه اونجا چک میکنن سن تو و لباس پوشیدنم هم عجیب غریب و اینا بود. کفش پشت بلند میپوشیدم، لباس تنگ میپوشیدم، میرفتم تو بارا و من در 16 سالگی دیپلم گرفتم. نانسی از این بچه های خیلی باهوش بوده که 2 سال یکی کرده، بنابراین در 16 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل میشه، دیپلم میگیره و خب طبیعتاً دوستایی که باش میچرخیده 2 سال خودش بزرگتر بودن، این 16 بوده اونا 18. و میگه تو 13 سالگی نام با دوستای بزرگتری که تو دانشگاه کالج رفت و آمد میکردن و اینا با اونا میچرخیدم و خلاصه حال و حول. اوکی نزدی؟
Yes,
you were having fun up to now.
A lot of fun. So when I was 16, I'm going to try and get sober now. It takes a lot of time with the translation. So when I was 16 years old, I graduated high school, and my parents were divorced. And, you know, at that time, I was just having a lot of fun. I was not drinking wine. I was drinking hard alcohol. My goal was to get drunk and have fun and party with the guys and just live life to the fullest, you know, which is what I did. I started smoking a lot of pot, which I absolutely love. Graduated high school. Instead of going to prom, I went to a rave. And at the raves is when you start doing a lot of drugs. I started
doing... What's a rave? Nancy, what's a rave?
A rave is those parties with DJs where everybody's doing like acid.
Oh, okay. All right. Fun ones. Okay.
But okay. They're underground. They're underground parties, which is like what you have in Iran where nobody's supposed to know.
Yeah.
So I started doing acid and ecstasy, and I never used to do drugs, and that became my life for 6 months.
Mm. اوکی. نانسی میگه که خب من تو 16 سالگی از دبیرستان دیپلم گرفتم، اومدم بیرون، پدر مادرم از هم جدا شده بودن و من دنبال شراب و اینا نبودم، من دنبال الکل هارد لیکور، الکل درست حسابی بودم، برای اینکه میخواستم با دوستان باشم، مست کنم، حسابی خوش بگذرونم و مست میخواستم. مثلا شراب کارشو راه نمینداخته. و بعدم شروع کردم به علف کشیدن، از علف استفاده کنم، به شدت از علف کشیدن خوشم میومد. و بعدم که وقتی که بچه های مدرسه میرن به یه مهمونی بعد از فارغ التحصیلی، من به جای اون مهمونی جشن فارغ التحصیلی رفتم به این مهمونی های زیرزمینی که پر از مواد مخدره و اسید، و شروع کردم دیگه یه مقداری وارد قسمت مواد شدم و اکس و اینجور چیزا میزدم. 6 ماه هم اینجوری گذروندم. آشنایی نانسی با مواد مخدر. اوکی؟
Like my father who always showed up for work no matter what, I was the same. I always wanted to be responsible, so my mom would never know that I was doing drugs and drinking. So I always wanted to make sure I was working, I was in school, I was getting good grades. I lied to her all the time so that she wouldn't say anything about my partying. But the drugs were interfering a little bit too much, so I kind of stopped doing all of that, but I kept drinking and smoking pot. And then, so I'll stop here because then I'm going to talk about something different.
Okay. Nancy, I don't know why your voice sometimes goes. Try not to move your head so much. Okay. There's something wrong with your mic or something. Okay. Nancy, میگه خب منم مثل پدرم. منم مثل پدرم همیشه نومته که چقدر مشروب میخورد سر کار میرفت به موقع، منم مثل اون و همه مسئولیتامو قبول میکردم. میخواستم مادرم نفهمه که قرقر بهم بکنه، برای همین همیشه کارم به جا بود، مدرسه‌مو میرفتم، نمره های عالی میگرفتم، همه اینا برای اینکه دهان مادرم بسته باشه. و البته مواد مخدر نمیذاشت توی درست زندگی کردن منو سر موقع برم کار و مسئولیتامو درست قبول کنم. مواد مخدر شروع کرد یه مداخله های توش بکنه. اوکی نانسی.
So at 16 I was home studying for one of my exams. I started college at that time and you know, my brother and my mom were out, and I was home, and my dad came over. And, you know, I was arrested for stealing. My brother used to get into a lot of trouble. And my dad never showed up until we would get home from jail, and then he would show up drunk and then try and lecture and be the dad and be the father and do all that. He was a great provider financially but couldn't show up in that way. So anyway, she came over and asked for my forgiveness. You know, I was 16 years old. My mom and dad just went to court for like child support. And my dad sat there on the couch and asked for my forgiveness for being a failure as a father. And I said, no, now's your chance to make it up. And the next morning, he committed suicide. And I found the body.
Oh, my goodness. Okay. All right. نانسی میگه که that's a message نانسی. نانسی میگه خب یه روز من تو خونه بودم تنها داشتم برای امتحانم درس میخوندم و یهو پدرم اومد تو خونه، مادرم بیرون بود با برادرم و من شروع کرده بودم به دزدی کردم، برادرم میافتاد تو مشکلات عدیده افتاده بود و مادرم از طریق دادگاه و اینا مسائل خانوادگی رو حل و فصل میکرد. پدرم البته تو خانواده پول می آورد و برای خانواده مهیا می کرد، اما خودش نبود و همیشه دیر می رسید. من مثلا می رفتم زندان، از زندان اونجا نبود، از زندان می اومدم بیرون، وقتی همیشه تموم شد می اومد شروع می کرد به سخنرانی و نصیحت و ارشاد و اینا. و پدرم اون روز اومد تو خونه، نشست تو کاناپه و از من معذرت خواهی کرد، از من پوزش خواست برای اینکه پدر خوبی نبوده و نتونسته باشه تو زندگی من اونجاهایی که قرار بوده باشه. من به پدرم گفتم نه، هیچ شانسی برای بخشیده شدن نداری. رایت نانسی؟ و پدرم روز بعد خودکشی کرد. And you found his body, right? نانسی میگه من بدن بی جان پدرم رو پیدا کردم بعد از قبول نکردن اون جبران خسارت و اینا. پدرش خلاصه خودکشی میکنه. اوکی دیر نانسی.
Was the sound better?
Better, but don't move your head. Your sentence not to move your head tonight.
Okay, I'm trying. So I
this
called 911.
Whatever you're doing now, just keep doing that. This
I'm
is perfect.
I'm holding the phone in my hand. Okay.
Okay, so, keep that.
Okay. So I called 911. I called my mom. And my brother tried to kill himself a couple months prior. He was 17, so he was in an adolescent hospital. I called my brother, and I said, Dad's dead, like father, like son. And I hung up the phone on him. And that is how I told my brother about what happened. Completely no heart and not connected to the situation whatsoever.
Your brother?
Me, the way that I told my brother.
Right,
the way that
right.
I told him what happened. You know, the ambulance took him. I sat in the hospital until the doctor came out. And he said, I'm sorry, there was nothing we could do. And I swear to God, I went home, I took a shower, and I went to work. And I told my boss, I was waitressing at the time, I told my boss, my father died. If I freak out, send me home. And that is how I functioned in life, completely disconnected from anything.
Okay. نسی میگه خیلی خوب، پدرم وقتی که از دنیا رفت اونجوری من جسدشو پیدا کردم، تلفن زدم به 911 اونجا که برای اورژانس و اینا تلفن میزنم، پلیس اورژانسی، و بعد تلفن زدم به مادرم و برادرم. هم قبل از اینکه پدرم خودکشی بکنه سعی به خودکشی کرده بود. من گوشی برداشتم به برادرم زنگ زدم، گفتم پدر مرد. و بعد گفتم مثل پدر، مثل پسر، مثل همین، این هم دیگه. و جوری که به برادرم گفتم خیلی سرد و بدون قلب بود، خیلی کار خوب بهش نگفتم دیگه. مستقیم یهو برگشتم بهش اینجوری گفتم. و بعد بیمارستان اومدن گفتن که متاسفیم، ما همه یه تلاشمون رو کردیم و هیچ کار نتونستیم برای زنده نگه داشتن پدرت بکنیم. حالا میدونید من بعدش چی کار کردم؟ اومدم خونه، دوش گرفتم، رفتم سر کار. اون موقع من توی یه رستوران کار میکردم، گارسونی میکردم، و به رئیسم گفتم ببین من پدرم مرده و اگر که تو دیدی من حال من بده منو بفرست برم خونه اگه من حالم بد شد. یه جوری من بودم که اصلا انگار از همه چیز قطع بودم، هیچ نوع ارتباطی با واقعیت برقرار نمی کردم. مستقیم رفتم سر کار و اونم از شکلی که به برادرم گفتم. اوکی نانسی.
So 7 months later, so my brother got involved with some bad people. We didn't know who or what. But 7 months later, he finally came out of the hospital and got involved with these people and turned up missing. We believe his body's dead in a river somewhere and we're never going to find him. It has been over 25 years. And you don't think these things are going to happen to you. You know, you don't think you're going to be the one whose father commits suicide and brother is murdered at the age, you know, of 18. But this became my life. And I didn't feel I drank through my problems, but I definitely had an attitude of life is too short. You never know what's going to happen tomorrow, so you better live it up. And I just partied and had fun and went to concerts and reggae shows and smoked pot and traveled, like snowboarded, did everything and did not care who I hurt in the process. And in the end, I was only hurting myself. I didn't care if I died young or ruined my life. I just wanted to have a good time. And I didn't feel like I was stuffing my feelings. I just felt this was my new attitude was, you never know what's going to happen tomorrow. Enjoy every minute today.
Mm-hmm. اوکی دمو دریاب دمیرا دریاب ننسی میگه که خب 7 ماه بعد از این مسئله پدرم برادرم با یه سری آدمای بد آشنا شد که ما مثلا نمیدونستیم که قبل از اونم ننسی گفته بود که برادرش تو بیمارستان روانی بوده و میگه بالاخره برادر من از بیمارستان اومده بود بیرون و با این آدم ها آشنا شد معذرت میخوام و به ناگهان برادر من گم شد و ما هنوزم فکر میکنیم که برادر من توی یه رودخونهی جایی جسدش افتاده اونجا و اونجا از بین رفته نمیدونیم هیچ وقت جسدش رو پیدا نکردیم میدونی هیچ وقت آدم فکر نمیکنه که این آدم میتونه تو باشی کسی که پدرش خودکشی بکنه کسی که برادرش کشته بشه و من مشروب نمیخوردم که خودم از درد و رنجهای زندگی خلاص کنم و بتونم این شرایط رو پشت سر بگذرونم برای گذروندن اینا نبود که من مشروب میخوردم من مشروب میخوردم برای که فکر میکردم که زندگی خیلی کوتاهه و تو باید زندگی کنی و حال کنی و عشق کنی و مست باشی و پارتی کنی پارتی های زیاد می رفتم کنسرت می رفتم به این جشنای رگی یه نوع موزیک به خصوصیه اونجا خیلی پارتی می کنن تو مهمونی های رگی خیلی علف می کشن ننسی اونجا ها می رفته پایده به I love رگی بایستم مسافرت های زیاد می رفتم اسکی و اینا می کردم و اصلا برای مهم نبود که من تو سن کم بمیرم یا چرا دارم با زندگیم این کارا رو می کنم برای مهم این بود که من دمی را غنیمت بشمارم و تا می تونم به هم خوش بگذره اهل فان بوده ننزی خوش گذرون اوکی؟
So at 21 it wasn't fun anymore and what happened was I was actively self-destructing. I was actively self-destructing. And there's not enough time with the translation to get into everything, so I'll just start wrapping up. But, you know, long story short, I went to a friend's house with my mom and got really high and drunk and came home, and the parents were awake, and my mom has never seen me on drugs or wasted or anything. And she saw me drunk after everything she went through with my dad and my brother. And she was so upset. And 1 month later, it was Persian New Year. And there was a big party at the family's house. And I didn't want my mom to know that I was drinking. So I was hiding it from her. And because I was hiding it from her, I was drinking it way too fast. And I got really drunk at the family party. And she pulled me aside and told me to go into the bedroom, that I'm embarrassing her. And I started laughing. She slapped me. We left. And that morning, I woke up and I had that aha moment. Like, oh, my God, I cannot stop when I start drinking. I have no control over my alcohol when I start drinking. And I thought I was only hurting myself, and I finally realized that I was destroying my mom's life. And that's all that it took. And I was like, done. I knew I needed to quit drinking. I knew I needed to stop something, but I never knew alcohol was my problem. Mm-hmm.
So that was the moment, right? And you didn't know alcohol. Okay. حالا نانسی میگه که من بالاخره به هر حال 21 سالم تموم شده. در 21 سالگی دیگه خوشگذرونی ها تقریبا یک کمی داشت تموم میشد و من خودم به خودم داشتم مستقیما ضربه میزدم. خودم دیگه داشتم خودمو از بین می بردم و حالا وقت نیست خیلی هاشو بگم، ولی رفتم خونه دوستم یه شب با مادرم و خیلی مست کردم و خیلی های کردم و خیلی دیگه اصلا بیرون بودم از فضای عادی و مادرم منو تا حالا تو این شرایط های و نش و مست ندیده بود با اون ذهنیتی که از پدرم و خودکشی کردنش داشت. خیلی ناراحت شد، خیلی خیلی. و بعد یه ماه بعد جشن نوروز ایرانیا بود و همه دور هم جمع شده بودن. من نمیخواستم مادرم بفهمه دارم مشروب میخورم، برای همین مشروبمو قایم میکردم، یواشکی از مادرم میخوردم. بعد چون مشروبمو قایم میکردم یه لحظه پیدا میکردم که یواشکی از مادرم بخورم، یه قلپ گنده میخوردم، تون تون میخوردم، خیلی زیاد و تون تون میخوردم. این از که مست شدم. مادرم اومد بهم گفتش که برو تو اتاق، تو داری آبروی منو میبری. من خندیدم و مادرم یه چک محکم به صورت من زد. ما رفتیم و روز بعد اون لحظه برای من اون لحظه بود، لحظه بیداری، مثل که اون چکه لحظه بیداری بوده برای نانسی یا به هر حال اتفاقی که افتاده. میگه با خودم نشستم فکر کردم، گفتم که ای بابا تو اصلا نمیتونی نخوری و وقتی هم که میخوری اصلا نمیتونی قطعش کنی در یه مقطعی و ولش کنی بگی بسه. و البته اون موقع نمیدونستم که مشکل من الکله. Right, Nancy? You went this far. You didn't know your problem was the alcohol. Okay?
So I went to Alcoholics Anonymous and I was only going to stay for 2 years because there's no way I'm going to quit drinking. And, you know, one day at a time, I just kept going. I just kept going. I was smoking pot at meetings. I was getting high at meetings all the time. I was high when I was drinking when I was reading the big book. I didn't know you couldn't smoke pot at AA meetings. And there was no way in hell I was ever going to quit smoking pot because I was a daily smoker. I would wake up in the morning and smoke pot and go to school and work and live my life. But one day, you know, it was one more thing that, you know, a lot of series of events, you know, I changed my date, I quit the pot, and, you know, I started working this program. And so many things happened in Alcoholics Anonymous. When I got sober, I didn't come to AA.
Let me say this much, okay. Nancy. That's okay. A great story. Thanks for sharing that. خب به هر حال نانسی به اینجا میرسه که فکر میکنه خب من چجوریه که نمیتونم مشروب خوردنم و قطع کنم، ولی نمیدونستم که مشکل من الکله. بالاخره رفتم AA و فقط 2 سال میخواستم تو انجمن بمونم. با خودم میگفتم مثلا امکان نداره، محال ممکنه که من مشروب خوری رو بخوام بذارم کنار. و میرفتم تو جلسه ها، علف که میکشیدم، علف اصلا رو شاخش بود. تو جلسه ها های میرفتم میومدم، کتاب بیگ بوک الکلی ها رو میخوندم، همجور های نشه و علف رو که اصلا جز محالات میدونستم که بذارم کنار، چون من اصلا یه مصرف کننده ماریجوانای روزانه بودم، از صبح تا شب مصرف میکردم. و یه روزی شروع کردم به هر حال تن به مسائل AA دادم. Start from the day you started.
Was that?
Start from the day you started doing the program after getting high in the meetings.
Yeah. So I started working the steps very loosely. I got a sponsor that let me still be crazy and do whatever I want to do. And then at about 1, I changed sponsors at 11 months sober. And I remember doing my fourth and fifth step with her, and which we're going to talk about the fifth step a little bit more. But, you know, I wrote an autobiography for my fourth step. But this is what I was saying before is when I came to AA, there was no part of me that thought I'm going to come to AA and find a way to have peace over my dad's death. If I only would have forgave him, he wouldn't have killed himself. If I only did this, if I only did that, or my brother that was murdered, or the fact that I absolutely hated my mom. I wished she died. I hated her so much. And because she honestly was a good parent, and I thought she was just controlling, you know, typical teenager. But these are the miracles that happen in AA. You know, they always say don't leave 5 minutes before the miracles. The miracles keep coming. I have peace with my dad's death. I did an amends, and I no longer feel guilty. I just miss him. You know, and after years and years in AA and tons of work, I have peace over my brother being missing, because sometimes you're just not going to have an answer to things, and AA gives us the opportunity to live with unresolved conflict, you know, if we have a God in our life.
Okay. Did you say you did your amends with your father after his death?
I did. I wrote an amends letter, and I read it at his grave.
Okay. How beautiful. نرسی میگه خیلی خوب. به هر حال من شروع کردم توی AA قدم ها رو کار کنم. شلوول. و یه راهنمایی هم داشتم که میذاشت من دیوانگی های خودم رو بکنم. و همین شرایط بعد میساخت. و در قدم 11 راهنما عوض کردم. قدم 4 و 5 رو با این راهنما خوندم که یکم میخوام راجع به قدم 5 بتون صحبت کنم. به من گفت شرح حال زندگی تو بنویس. و من اونو نوشتم. همش ناراحت این بودم که اگر من پدرم رو میبخشیدم پدرم خودش رو نمیکشت و این یه چیزی تو ذهنم بود و اینکه برادرم شاید کشته نمیشد و از مادرم ناراحت بودم، آرزو میکردم بمیره، برای اینکه تو اون سن و سال پایین فکر میکردم داره کنترل میکنه منو و اینم خب یه مقداری مال اون سنه، ولی موندم و میدونی موندن تو ای برای من خیلی خوب بود. همیشه میگن که زود نرو، 5 دقیقه قبل از اینکه معجزه اتفاق بیفته ول نکن برو، و اینجوری بود که من موندم و شانس آوردم و با پدرم قدم نو همو انجام دادم، جبران خسارت کردم و سر خاکش رفتم براش خوندم و خیلی از این نظر احساس سبکی میکنم و با برادرم هم همینطور یه جورایی به صلح رسیده. نانسی تو این مقطع که اومده تو برنامه، right نانسی؟
Yeah, thank you. So when I wrote my fourth step, I wrote autobiography. I didn't do the columns like it is in the big book. And that's when I learned why I hated my mom so much, and it's because she favored my brother, even though I was the good kid. And that's why there's no right or wrong way to do the steps in Alcoholics Anonymous. You just do it, and then you do it again later, you know, and new things come up. And at 3.5 years of sobriety, we started looking for my brother again because I ran into a girl that said she saw him. And we started looking for my brother again, and I had no God in my life at that time. I was completely obsessed. And I remember my mom called me at work one day, and she said, if finding Sam, Esme Baradaram Sambut, if finding Sam is causing you this much pain, stop the search. And it took all of that for me to realize that my mom loves me as much as my brother. And that's when the journey began, where I allowed her to be my mom, and I allowed the healing, and I allowed the amends to begin with my mom. All because of that one moment.
Wow. حالا نانسی میگه که من قدم 4 و مدل شرح حال زندگی نوشتم، مدل ستونی ننوشتم و اونجا فهمیدم که متوجه شدم چرا انقدر من از مادرم بدم میاد و ازش متنفرم، برای اینکه برادرم رو حس میکردم بیشتر از من دوست داشت، با اینکه بچه خوبه من بودم. نانسی گفتش که بچه باهوش بود و نمره هاش خوب بود و اینا، و در 3.5 سال هوشیاری من با شروع کردیم دوباره دنبال برادرم بگردیم، چون یه نفر رو میشناختیم که گفتش که یه خبرهایی ازش داره، و ما شروع کردیم به این سرچ و دنبال گشتن. من هیچ جور خدایی اون موقع نداشتم اصلا ابدا، و خیلی بهم سخت میگذشت. مادرم یه روز به هم گفتش که ببین، اگر دنبال سم، اسم برادرم سمه، اگر دنبال سم گشتن برای تو انقدر دردناکه، من نمیخوام تو دنبال سم بگردی، استاپ کن این دنبال گشتن برادر تو، داری رنج میکشی. و اون لحظه بود که من احساس کردم که مادرم منو دوست داره، و همه اتفاقی تو اون لحظه افتاد، هر اتفاقی که باید تو اون لحظه افتاد. من اجازه دادم که مادرم باشه و جبران خسارت ها و اینا رو اجازه دادم که کار بکنه، و برنامه اینجوری شروع شد برای من. I'm sorry, Nancy. I had to put my charger on. Go ahead.
That's okay. Okay. So then the journey began, and at 7 years of sobriety, I became everything that I judged. So I was still am very judgmental, thought I was better than everybody else, didn't understand why people struggled so much, didn't understand why people were so emotional. And at 7 years of sobriety, everything fell apart. I started smoking cigarettes again after quitting for 7 years. I started sleeping around with the wrong guys. That never made me feel good. I just was actively self-destructing in sobriety. I was tired of working my program. I was tired of trying to be a better daughter, trying to be a better employee, working on self, looking at my part. I wanted something bad in my life. I wanted an edge off, and I just started spiraling.
خب از اونجا که من با مادرم جبران خسارت بعد از اون صحبتی که راجع به سم برادرم شد، برنامه از اونجا برای من شروع شد. سفر ای از اونجا برای من شروع شد، و من تو 7 سال هوشیاری متوجه شدم که من مثل یه قاضی شدم. من اصولا اهل قضاوت هستم، و متوجه نمی شدم، سیمپاتی نداشتم، متوجه نمی شدم مردم چرا و به چه دلایلی دارن با چیزهای مختلف تو زندگی دست و پنجه نرم میکنن، و یا چالشاشون به چه دلایلی چجوریه. و تو اون 7 سالگی یهو به ناگهان همه چیز از هم پاره شد، به هم ریخت زندگی. من دوباره شروع کردم به سیگار کشیدن و وارد روابط اشتباه شدم، روابطی که برام خوب و مناسب نبود، و از برنامه خسته شده بودم از اینکه دختر خوبه باشم، کارمند خوبه باشم. چیز بد می‌خواستم، دنبال یه چیزی بودم که بتونم دوباره خودم رو اون مدلیایی راضی بکنم. اوکی؟
پرفکت. سو آی started dating an old boyfriend from when I was 16, when I was 8-9 years sober, who was a major alcoholic, and I could not stay away. No matter how much logic I had, no matter how much I tried, I could not stay away, and I almost killed myself over it. I never want to drink when I'm struggling in AA. I never think about drinking. I never think about anything about losing my sobriety, but I always want to die. Like, that to me is always my solution. And that's when I started working the steps again. And I did another 4th step and another 5th step, and it changed my life. And what happened was, you know, when I did the columns, it was fear, 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 100 forms of fear. And my God wasn't big enough. And that was the biggest issue that happened for me at like 9 years of sobriety, is that my God wasn't big enough. And I completely transformed my life. I started meditating. I started seeking. I started reading books. I created a new God. And ever since then, I stopped trying to be so perfect. I don't care anymore. I just want to live my life messy and be human, which is what I never let anybody do and what I judge all the time.
Great, great message. خب 9 سال پاکی، هوشیاری، و من یک بویفرند جدید گرفتم. بویفرندم الکلی بود، مدام مشروب می‌خورد، ولی من اصلا نمیتونستم ازش یه جور دور باشم. چیز جالب اینه که من اصلا به مشروب فکر نمی‌کردم، از این بویفرندم هم اصلا نمیتونستم فاصله بگیرم، همش می‌خواستم کنارش باشم. و تو ای ای من مشروب نمیخواستم، همش میخواستم بمیرم. راه حل من نسبت به مسائل مردن بود و اونجا بود که دوباره من یه 4 و 5 نوشتم و زندگیم عوض شد. تو این دفعه ستونی نوشتم 4 و 5 و وقتی که رسیدم به ستون نواقص همش بود ترس و ترس نیروی پیشبرنده زندگیم بود. من خدام به قدر کافی بزرگ نبود و در اون مقطع شروع کردم به تبدیل شدن به یک آدم دیگه‌ای، متحول شدن. شروع کردم به کتاب خوندن، شروع کردم به مراقبه، شروع کردم برای خودم یک خدای جدید به وجود آوردم. از اینکه اینقدر من کامل و خوب و پرفکت باشم دیگه دست برداشتم و از اینکه همش آدم‌ها رو قضاوت بکنم و اینا دست برداشتم و به خودم گفتم که خب منم آدمم و نباید انقدر کامل باشم.
Thank you. So I just started allowing myself to just be, and you know, I didn't want to be girly. I didn't come here to learn compassion or any of that, but these are the gifts that like Alcoholics Anonymous has given me. Like, I don't come here with any rules of what I want to get out of it, but by staying in AA, having friends in AA, working the program, working the steps, my whole life changes. And because I change, people around me change. I used to always think, if my mom only didn't say this, I wouldn't have to treat her this way. I wouldn't have to yell at her. If you only did it my way, then everything would be fine. But that's not how the universe works. No one is going to live their life by your rules. I had to change, and that's the serenity prayer. I only have control over myself. And the second I change, everything around me changes, which is so amazing. But it's so much easier if you just change so I don't have to do the work, you know?
ننسی میگه که خیلی خوب، من میدونی نیومده بودم، شروع کردم به هر حال این کارهای ای ای رو انجام بدم بعد از این سری آخری که در 9 سالگی به یه تحولی دست پیدا کرده بودم، اما اصلا من نیومده بودم برای اینکه همدردی پیدا کنم با کسی یا چیزای این مدلی، چیزای اصولای روحانی که مثلا میگن تو انجمن. اصلا برای هیچ قانونی من نیومده بودم، اما وقتی که دوستای من ای ای بودن، تو انجمن بودم، دوروبر اشخاص تو برنامه بودم، خب طبیعتا این چیزها هم اومد توی زندگی من، سیمپاتی و درک کردن دیگران و از این چیزها. و میدونیم وقتی من عوض میشم، دیگرانم دوروبر من عوض میشم. من مثلا همیشه میگفتم خب اگه مادر من این کار و این کار و این کار رو بکنه یا نکنه، خب منم دیگه داد نمیزنم سرش. و میدونید مردم نمیتونن و نباید با قوانین من زندگی بکنن. دایی آرامش هم همینو میگه، مدام میگه اون چیزی که در حیطه اختیار منه و در حیطه اختیار من فقط خود من هستم و کارهایی که من خودم میکنم.
Nancy? You know what? I'll start talking about the fifth step because I have like, what, 6 more minutes? Is that right, Sadie Jo?
I believe so. Go ahead.
Okay.
Dear.
So the biggest thing, I just want to make sure I say this before I finish, though. The biggest thing in AA for me is willingness. I did not do it perfect. I kicked and screamed. I complain to all my friends, but I do it anyways. And that's the biggest thing that I think has allowed me to have 23 years in sobriety and such a happy, joyous, and free life, is the willingness to take direction, whether I agree with it or not, the willingness to go to the retreat, the willingness to give up my weekend, the willingness to drive far, to go to the meeting, whatever it may be that's required of me, I do it regardless of how I feel about it. You know, I don't do it gracefully, but I do it. And that, I swear, is the key to this program that we really, really, really need to have. I can have an opinion about it, but I just need to do it.
Okay. نسی عزیزم میگه که خیلی خوب قدم پنج یه کم میخوام راجبش صحبت بکنم. قبل از اینکه برم قدم پنج بهتون بگم بزرگتری چیز تو ای ای برا من اینجوری بود که تمایل یعنی من داد و چک و لغد و اینا زدم و جیغوی خیلی کردم اما به هر حال اومدم به خاطر اینکه تمایل داشتم و دلیل اینکه من تونستم 23 سال توی انجمن بمونم و احساس خوشحالی و مفید بودن و لذت بکنم اینه که آمدم علی رغم احساسم اومدم. بالاخره رانندگی کردم، جلسات اومدم، راهنما درست حسابی هم اگه نکرده باشم ولی موندم، بودم، اومدم و مستقل از احساسم عمل کردم علی رغم اینکه من چی فکر میکنم و چجوری باید باشه. من اومدم و کارهایی که گفتن رو کردم. Go ahead.
Thank you. When I did steps 4 and 5, you know, so write your inventory is step 4 and write down all the hate, regrets, things that you're holding on to, resentments, fears, all of that stuff. And so when I read it to my sponsor, these are the gifts that come out of it. Their perspective on your life, your life's patterns, your resentments, your fears. I would have never, ever, ever known that I had 100 forms of fear. I would never know my character defects. You know, I lost some photo, but I would have never known my character defects if my sponsor wouldn't have documented it for me, you know, based on my inventory. And one thing that my sponsor said is that I live in chaos and confusion because my dad possibly didn't kill himself. He might have accidentally overdosed because he took a lot of medication and sleeping pills and this and that. And it made me angry not knowing that I don't know how my dad died. I don't know where my brother is. And she's like, who cares? They're not here. And it's not even just with that. It's what paint color to pick for my house, which car to buy. Everything, it's like analysis paralysis, you know? And it's finding out those character defects from your sponsor just helps me so much to know what I need to work on, you know. And when they tell you to do step 6 and 7, which comes after 5, obviously when you know your list of character defects, you read everything to your sponsor. God doesn't just take them away just because you pray about it. He gives you opportunities to work on them. And let me tell you, after 23 years, I'm still working on those character defects. But if it wasn't for me doing this 4 and 5 again with my sponsor, I would have never, ever, ever started seeking for a bigger God. You know, I would have thought I knew it all. I have it under control. I'm fine. Hitting my knees and just saying, thank you, I love you is good enough. And that is not the case anymore. It is so much bigger than that. You know, so much bigger than that.
ننسی راجب قدم 4 و 5 داره میگه خیلی خوب تو قدم 4 که ترازتو مینویسی راجب رنجشات راجب نفرتات اینا رو همه رو مینویسی و وقتی من خوندم هدیهش یکیش این بود که من اولا فهمیدم خیلی زیاد ترس دارم که آدروایز اصلا نمیدونستم و زاویه اونها رو شنیدن از قدم 5 که براشون خوندم زاویه دیده اونها رو شنیدن خودش یک شانس بزرگی بود. من هیچ وقت اگر قدم 5 رو نمیخوندم اصلا نمیفهمیدم نواقص شخصیتی من چیه. ترسام هم نمیفهمیدم. راهنمای من به من گفت تو در سردرگمی و پریشانی همش زندگی کردی. گاهی وقتا فکر میکردم شنده بودم پدرم شاید اون شب خیلی قرص خورده و اووردوز کرده و بعد میگفتم چرا پس من فکر کردم خودکشی کرده. عصبانی بودم از اینکه چرا نمیدونم پدرم چجوری از دنیا رفته، برادرم چرا نمیدونم کجاست. برانما به من گفت حالا چه اهمیتی داره که الان اینا چجوری رفتن و دانستن این نواقص به من خیلی کمک میکنه که من تو زندگیم چه کار بکنم. میدونی وقتی تو نواقص تو در اثر قدم 5 میفهمی اینجوری نیست که خدا ازت میگیره، خداوند به تو یه موقعیت و یه شانسی میده که تو بتونی روی اونا کار کنی. و اگه برای قدم 4 و 5 نبود
پنجم رو من نمیخوندم هیچ وقت دنبال خدا نمیومدم اینجوری که الان اومدم. فکر میکردم خب همه چیز خوبه، من تحت درم با کنترل کامل و قشنگ زندگیمو میگذرونم، I love you خدا، خیلی ممنون، همه چیز عالی. در اثر خوندن پنج بود که من متوجه شدم که نه، من به یه خداوندی بزرگتر از اونی که فکر میکردم نیاز دارم. نانسی؟
And I got to let go of all those things that I was holding on to, the secrets, you know, all the things I was ashamed of that I didn't want to tell anybody. The fact that I robbed a house, the guys, you know, all the different guys and my relationships with them, or I felt bad that I had resentment over my dog because my mom favored the dog after my brother died. Like all those stupid things, like to get the weight off my shoulders over the big stuff, the little stuff that just, you know, they say in Alcoholics Anonymous, you're as thick as your secrets. And it's so true. And this is where you get to let go of all your secrets, is in 4 and 5. This is where you get to be free, you know. And that's why they always say when you're new, work your steps really fast, especially if you're bad drunk, because this is where you get to stay sober, is when you get to walk freely. And it's in steps 4 and 5, 100%. There is no shame. There is nothing to hide because everybody in these rooms understands. And that's the best thing about AA, is every single one of us has walked through something. Nobody is in alone, is here. Nobody is in AA alone. You don't have to do this on your own. And I am so grateful to be sober. I'm so grateful we have tools for living. I am so happy that Iran has AA and that people have the opportunity to stay sober, and that it's not something to be ashamed of. And that's the one thing I hate about being Persian.
Nancy میگه که خب یه کار خوبی که قدم پنج برات میکنه اینه که باعث میشه رازها تو رها کنی. من رازهامو رها کردم، اون چیزایی که راجبش خجالت بکشیدم، راجبش شرم داشتم، اونا دیگه دست از سرم برداشت. این که تو خونه خودمون دزدی کرده بودم، روابطی که خوب نبودن برا من و من علارغم خوب نبودن اون روابط رو داشتم، اینا رو من دیگه محل و فصل شد برای من. و من یه رنجشم از سگ خونه داشتم، چون بعد از اینکه برادرم از دنیا رفت مادرم به سگ بیشتر میرسید، بیشتر به اون اهمیت میداد تا به من. I think you said that, Nancy. و میدونی یه چیز دیگه تو برنامه میگن ما به اندازه رازهامون بیماریم و این خیلی مهمه. تو 4 و 5 هیچ رازی دیگه برای آدم نمیمونه. برای همین تو برنامه میگن اگه تازه واردی قدماتو سریع کار کن، مخصوصا اگه خیلی الکلی هستی و زیاد میخوری و مدلی که نسی داره میگه، یعنی خودش بوده. میگه هیچ کس تو AA بدونی خجالت نمیکشه، هیچ کس تو AA تنها نیست، همه همین چیزا رو داشتن و دارن. خوبه که من از بابت AA خیلی سپاسگزارم، از اینکه ما ابزار داریم خیلی سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که ایران الان AA داره به این بزرگی. و بهتون بگم که AA خجالت نداره و من از این قسمت ایرانی بودنم گله‌مندم که ایرانی‌ها همش ما هم قایم کنن و فکر میکنن که خجالت داره.
I think my time is up, so I just want to wrap up and say thank you so much for having me. I'm so honored. I'm going to make sure to tell as many people over here to come and speak for you guys. I wish I could see all your faces, but I know I can't. And thank you so much. Khodafiz.
Okay. Khodafiz, Nancy. That was beautiful. Let me finish up what you had said. Nancy, میگه خیلی خوب. از این بابت خیلی خوشحالم که اولا فکر میکنم وقتم تموم شده. خوشحالم که اومدم اینجا باهاتون صحبت میکردم. به تعداد زیادی از آدمایی که بتونم حتما میگم بیان تو این جلسه تهران AA شما سخنران بشن. آرزو میکنم میتونستم قیافه‌های همتون رو ببینم، متاسفم که نمیتونم و از باعث افتخار منه که اینجا بودم و خداحافظی میکنم. Nancy, it was my honor to be your translator. You are one of the